میخوایم در مورد این ترکیب صحبت بکنیم در قرآن. چی میگه؟ صبار شکور. این ترکیب 4 بار توی قرآن اومده. الان من دیدگاه هم اینه که شما مطالب قبل دیگه بلدید، یعنی ما دیگه با این دیدگاهیم که ما در مورد شکرگزاری مفصل صحبت کردیم، در مورد به یادآوری نعمت‌های خداوند صحبت کردیم، این فضا داریم فضا جدی‌تر و عمیق‌تر می‌خوایم بشیم دیگه. این ترکیب 4 بار توی قرآن اومده و ما می‌خوایم در مورد این 4 آیه با هم صحبت کنیم، اما در موردش می‌خوام یه مقدار توضیح بدیم. صبر یعنی چی؟ صبر یعنی چی؟
یعنی اجازه دادن به زمان،
یعنی تحمل، یعنی اجازه دادن به زمان،
صبر کردن یعنی
ادامه دادن ولی تصمیم نگرفتن،
امید به هدف،
ایمان دوام بیاری، صبر به معنای تحمل کردن نیست. صبر به معنای این نیست که دیگه شده دیگه ما مجبوریم بسوزیم و بسازیم، نیست. صبر به معنای این هست که من امید دارم و توکل میکنم و ادامه میدم. این میشه صبر. امید دارم، توکل میکنم و ادامه میدم. نه به معنای این که دیگه مجبوریم و تحمل کنیم دیگه. مثلا دیدید یه سری مخصوصا حالا خانوم های قدیمی تر که توی ازدواجشون خیلی رضایتی ندارن ولی ادامه میدن. ادامه دادن اونها از چیه؟ از تحمله. از این که زشت من الان فلان ما اگه ما بعد اسمشونو میذارن ما خیلی صبور بودیم. نه، این صبر نیست. به معنای رنج کشیدن نیست، به معنای تحمل کردن نیست که من چاره‌ای ندارم و مجبورم دیگه تحمل، نه این شکلی نیست. صبر به معنای تحمل نیست. صبر یعنی من اجازه نمیدهم به خودم که وارد مومنتوم منفی بشم. تحمل کردن یعنی مومنتوم منفی، یعنی حال بد، یعنی نگرانی، ولی صبر یعنی من نمیخوام وارد مومنتوم منفی بشم، نمیخوام حالمو بد بکنم، نمیخوام مرور بکنم. شکور یعنی چی؟
شکر،
یعنی شاکر دیگه. بعد صبار یعنی چی؟ یعنی این توی زبان عربی به معنای پیوسته صبر داشتن، نه اینکه یه بار دارم و بعد تمام.
صابرین.
میدونی شکور یعنی کسی که پیوسته شاکر است، نه اینکه یه روز بوده دو روز یادش میره دوباره، این نیست. حالا بود این ترکیب اصلا پس چرا کنار هم اومده؟ چرا اول صبار اومده بعد شکور اومده؟ چرا میگه صبار شکور؟ عینش رو تکرار میکنه، یعنی حالا قبلش هم میگه این در این نشانه هایی است برای صبار شکور. چرا میگه و چرا این ترکیب؟ چرا از این کلمه؟ چرا با این مدل؟ چرا این قبل این میاد؟ اینا چیزایی که من میخوام فکر کنید بهش و الان میرسید تو آیا در موردش ما میخوام صحبت بکنیم. پس شکور یعنی توجه کردن به خواسته ها دیگه. من وقتی توجه میکنم به چیزهایی که دارم شکرگزار میشم، خدا شکرت، مرسی بابت این، اینو که دارم حالم خوب میشه. اون یعنی امید داشتن. سوره ابراهیم آیه 5، و ما موسی را با نشانه های خود فرستادیم و به او دستور دادیم که ای موسی قومت را از تاریکی ها به سوی نور بیرون بیاور و روزهای الهی را به یادشان. حالا ما این آیه رو توی جلسه قبل هم در موردش صحبت کردیم، در مورد موضوعاتی گفتیم به یاد آورید نعمتهای خدا را. و بعد در ادامه چی میگه؟ میگه ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، که در این قطعا نشانه هایی است برای کسانی که بسیار شکیبا و بسیار سپاسگزار هستن. حالا این یعنی چی؟ میگه ببین قوم بنی اسرائیل، خب اینا بدبختی میکشیدن دیگه، اذیت میشدن، تحت فشار بودن، بعد تحت یه سری شرایطی میاد خداوند اینا رو نجات میده، و بعد چرا اینو میگه؟ میگه آقا اون زمانی که تو سختی کشیدی چی شد که الان این روز خوب و تجربه کردی؟ این برای چه گروهیه؟ من نگاه میکنی برای این
سبت.
برای کسایی که امید داشتن و همزمان تمرکزشون رو داشته هاشون بود، تمرکزشون داشته هاشون بود و امید داشتن به ادامه، نه این که تا یه اتفاقی میفته ما جا بزنیم، تا یه اتفاقی میفته این چه وضعشه، این چه مملکتیه، این چه اوضاعیه، این چه دلاریه، این چه کارمندی شد. اگر که نمیتونم این کار رعایت بکنم، نمیتونم رو مومنتوم مثبت خودم نگه دارم. ببین بچه، این حفظه مهمه. من خیلی از این موضوع ناراحت میشم. شما یه جلسه میری رو اوج، یه جلسه این پایین باشی، این خیلی بده. یه جلسه، ما جلسه پیش میگیم نعمتاتو مرور بکن، همتون خوشحال خندان، چقدر خوب، چقدر این حس خوبی داشت، چقدر فلان، بعد میره، بعد دوباره با یه اتفاقی منابع اولیت گرون میشه، دلار میره بالا، کارمندت میگه من از فردا کار نمی کنم، مناقصه رد میشه، تمام. این چی شد خبر؟ این چه مسیریه که میرین جلو؟ این استمراره نتیجه میده، نه اینکه من یه روز برم رو قله، یه روز بیام تو قره دره. مومنتوم یعنی استمراری که من میخوام حفظ بکنم، یعنی اینکه اگر اتفاق بعدی هم میفته من چقدر صبورم، چقدر امید دارم که اوضاع برای من درست میشه، به جای اینکه ناراحت بشم، به جای اینکه حالم بد بشه، به جای اینکه غمگین بشم، به جای اینکه به خودم ایراد بگیرم، به جای اینکه ناراحت اوضاع بشم، به جای اینکه بگم ولش کن بزنم زیر همه چیز، اینا خطرناکه. چرا اصلا اینو میگه خداوند؟ چرا میگه وقتی که برای تو یادشون بیاد از تاریکی ها که اومدن اینجا، یادشون بیاد روزهای خوب رو؟ و این داستان کلا موضوع اینه دیگه. خداوند توی قرآن یک سوم قرآن داستان رو مطالعه کنم، همش داستان‌های مختلفو داره تعریف می‌کنه. خب و بعد میاد یه داستانی رو اینجا تعریف می‌کنه. حالا من یه آیه میارم، ولی اینا رو شما باید برید 10 تا آیه قبل و بعدش رو بخونی ببینید داستان چیو داره میگه. خب و بعد یه داستانی رو تعریف می‌کنه و آخر این داستان یه توضیحی رو میده، میگه این داستانی که من وقتی میگه در این، این در این چیه، این اینه چیه، این چیزی که توضیح دادم بالا بهت، اتفاقاتی که رخ داد، توی این یه سری نشانه هاییست برای کیا؟ برای کسایی که شکیبا و صبور و شکور بودن، اونا نتیجه میگیرن. شما داستانهایی که شما توی قرآن تعریف میکنه خیلی وقت وقتی مطالعه میکنی میتونی باهاش همزاد پنداری کنی، یعنی میگه این مشابهشو من دارم تجربه میکنم، حالا نه با اون جنس، ولی داره شبیهش داره تو زندگی من رخ میده، اتفاقا داره تو زندگی من رخ میده. مثلا همین داستانی که جنگ میشه، چقدر شما دچار استرس، نگرانی، حال بد میشی. خب حالا چقدر تو اون اوضاع تو میتونی صبور باشی، چقدر تو اون موقعیت شما تونستی امید داشته باشی و ادامه بدی، چقدر اونجا تونستی به دیگران امید بدی. یه سری ها چیکار کردن، یه سری ها دائما کجا رو زدن، چی شد، یه سری هم دنبال امید دادن بودن به بقیه، دنبال بودن خانواده رو آرامش بکنن. این تفاوت ایجاد میکنه. تو اون موقعیت ها من جلسه پیش به شما یه توضیح دادم، گفتم ما باورهامون کجا میفهمیم اشتباهه؟ وقتی که گوش نمیکنید به مطالب، وقتی که گوش نمیکنید. گفتیم وقتی شما به چالش میخورید معلوم میشه چه باور غلطی دارید، سریع میاد بالا حالتو بد میکنه. وقتی شما یه آدمی هستی که به فراوانی اعتقاد داری، یه نفر میگه من نمیخرم ازت، میره، چی میشی تو؟ چقدر به هم میریزی؟ چقدر حالت بد میشه؟ من به اولیت گرون میشه، دلار میره بالاتر. شما وقتی به فراوانی اعتقاد داری، ولی قبول داری که یه انرژی دیگری برای تو نعمت میسازد، اینو باور داری، آیا تو ناراحت میشی دیگه؟ غمگین میشی دیگه؟ نه. ولی وقتی یه باور دیگه ای داری که فکر میکنی اینها مؤثره، چی میشه؟ به مشکل میخوری، این میاد بالا اذیتت میکنه، گریبان تو رو میگیره، حال تو بد میکنه. من توی تمام دورهایی که برگزار میکنم، چه آنلاین چه آنلاین، وقتی یه نفر شروع میکنه به این که مثلا یه ذره شک کنم و حالا بذار بیام یا نیام و اینها، مثلا یا مثلا طرف پولم داده، خیلی این اتفاق بار تکرار شده، پول داده و گفته من الان نمیدونم، گفتم شماره کارتتو بده من پولو برگرد. اگر اعتقاد نداری به این فضایی که تغییر برات ایجاد میکنه، همین الان من باید برگرد. و برگردوندم، یه سری ها بهشون برخورده برگردوندم و من معتقد بودم اون نباید این حرفا رو میشنیده اصلا، و سری جاش پر شده، بلا فاصله پر شده ها، اصلا من اغراق نمی کنم اینجا، یعنی من پول رو برگردوندم بلا فاصله سه تا دیگه ثبت نام کردم، اصلا بارها این اتفاق تکرار شده برای. خب همین کلاس که الان دارید، خب دو تا از بچه‌ها کنسل کردن، همون روز دو تا دیگه اضافه شد، همون روز، یعنی اصلا نگرانی از این بابت نداره. حالا شما وقتی تو مسیر کاریتون به مشکل می‌خورید، بعد ببینید چی من با چه باوری دارم که داره اینجوری منو اذیتم می‌کنه، چقدر امید دارم، چقدر میدونم در ادامه روشنه برام شرایط اوضاع خوب میشه. ببین وقتی این جمله رو شما میگید که همه چیز باور نیست، اصلا این بیس قضیه میبره زیر سوال. همه چیز باوره، باور شماست که اقدام میکنید، اصلا این که شما الان ناراحت میشید یا نمیشید از باور شماست، این که شما با کارمندتون با شریکتون درست رفتار کنید یا بد رفتار کنید از باور شماست، این که کار بکنم یا کار نکنم از باور شماست، مگه غیر از اینه؟ من وقتی باورم اینه که الان دیگه من نمیتونم، این با این اوضاع شرط من سخت میشه، این منو عصبانی میکنه، این منو ناراحت میکنه، این باعث میشه که من دلخور بشم، این باعث میشه که بدرفتاری بکنم با خودم با دیگران، ولی وقتی من مطمئنم اوضاع برای من بهتر پیش میره، ناراحت میشم؟ نه نمیشم، اصلا نمیشم، با فراغ باز میپذیرم این قضیه، میگم اوکیه، اصلا من نگران این قضیه نیستم، قرار درست میشه برام، چرا فکر میکنید نمیشه؟ شما منابع اولیت بسته شده، من مثال زدم، اینترنت برای من قطع میشه، وقتی برای من اینترنت قطع میشه چی میشه؟ بچه موقعیت کلاس الانمون بهتر از کلاس یک هست یا نیست؟ هست یا نیست؟
آموزشی
تر مکانی، نه موقعیت مکانی درست هست یا نیست؟ خب ارزون تره برای من، ولی اونجا به محض این که مخواستیم چیز کنیم، اون دوستمون گفت آقا اینجا نمیشه دیگه، به من ایراد گرفتن و میخوان بیان غذا بخورن و فلان و شب میشه و دیر میشه و نمیشه، نمیتونیم. این همین حرفه ممکن تو رو ناراحت کنه دیگه، تو مثلا خوب بوده و بچه ها جا افتاده بودن و میدونستن و چه شکلی و اینها، بلا فاصله حالا من مثلا دیده بودن چند تا هم پیشنهاد مثلا بچه ها جای مختلف داده بودن، یه نفر اینجا رو به من معرفی کرد و خیلی هم راحت، یعنی من اصلا نمیدونم طرف کیه، یعنی اینجا که ما شهرکه خب، ولی مثلا با مسئولش در ارتباط نیستم، یکی دیگه برای من درخواست میزنه تو سایتشون بدون اینکه نه مجوز خاصی بخواد و اماکن بخواد و فلان این داست، چون مثلا تو هتل اماکن من می‌خواستیم تو هتل ستاره بذاریم تو حافظ، خب جلسه 8 میلیون تومان اماکن می‌خواست ازم، یعنی مثلا و یه پولی هم بعد می‌ذاشتم رو چیز می‌دادم،
بیزنس
خب و خود هتل یه رقم سنگین و چیزه، و اینجا بهتر جا شد. این از کجا میاد؟ از اینجایی که وقتی به من گفت نه من ناراحت نشد، از اونجایی که وقتی اتفاق افتاد من گفتم اوکی قرار جای بهتری بریم، از اونجایی که تو خونه خانم من پرسید درست شد این، گفتم نه قرار ما بریم جای بهتر، قرار بریم جای بهتر، هم بهتر هم ارزونتر. خب چی دیگه؟ اصلا من فیلم برداری هم راحت‌تر، یعنی مثلا موقعیتی که این ویدیو پیج این پرده افتاده بالا دیگه مثل اون قضیه نیست که من جدا بندازم، اصلا همه چی روان‌تر شده. خب این از چی میاد؟ از اینجایی که به هم نریزی، از اینجایی که این میشه بیس باور، به هم نمیریزی دیگه. حالا شاید مثلا میگه آقا این که چیزی نی، موقعیت میده آقا اینترنت قطع میشه دوباره همین مسئله پیش میاد، منابع اولیت قد میشه، دلار میره بالا، شما چقدر میتونی این صبور بودن خودتو حفظ بکنی؟ خدا به پیامبر میگه، میگه ببین، میان دور بر یه پیامبر میان بهش میگن که ببین دارن علیه دستیسه میکنن ها، خب دارن علیه دشمنی میکنن، خدا به پیامبر چی میگه؟ میگه اعراض کن. نه دیگه بدتر از این که نیست دیگه، ما الان یکی بیاد بگه علیه تو دسترسی میکنه تو چیکار میکنیم؟ ما هم بریم یه کاری بکنیم، مقابله کنیم باش، آماده کنیم خودمونو. به پیامبر داره میگه علیه تو دارن دسترسی میکنن دشمنانت، خدا به پیامبر میگه اعراض کن، توکل کن، مسیرتو برو جلو. اعراض. اعراض یعنی چی؟ یعنی اینجا مشکله تو رو تو بکن اون و نبینش، بعد توکل کن و بعد مسیر تو ادامه بده. بعد این جمله رو جف بزوس میگه، همه براش دست میزنن. جف بزوس چی میگه؟ میگه ما زمانی موفق شدیم که رقیبانمون حواسشون به ما بود، ما حواسمون به کارم. همه داشتن ما رو نگاه میکردن به عنوان رقیب، ما داشتیم کارمون رو نگاه میکردیم. بعد همه میگن ببین چه جمله بیزینس، یعنی میدون شنیدیم که قبلا شکل دیگر. این میشه باور. خب نمیتونست خدا به پیامبر بگه تو هم برو یه کاری بکن علیهشون، تو هم یه برنامه‌ای بچین. این همینه دیگه. پس دیگه ما بالاتر از این نداریم که تا یه اتفاق میفته ما به هم بریزیم. اصلا همین بعد تمرینی باشه برای شما که من الان چطوری میتونم از این قضیه حال خودم خوب نگه دارم، چطور بعد این اتفاق من بتونم متفاوت به این قضیه نگاه بکنم، چطور من الان میتونم صبورتر باشم، بتونم امیدواری بیشتری داشته باشم، چجوری میتونم الان این کار انجام بدم، این چه درسی برای من داره، من قراره چه تغییری بکنم، من قراره چه کاری رو انجام بدم، چه اصلاحی ها من باید انجام بدم، چه کمکی به من میکنه. این سوالاتتون باید این باشه به جای اینکه بگید چیکار کنیم با این قیمت دلار. بدبخت شدیم که به جای اینا باید مدل سوالات عوض بشه. حتما من قراره مسیر جدیدتری رو برم، قراره یه ایده جدیدتری به من گفته بشه. اصلا وقتی اینجوری نگاه میکنی فرصت ها میاد جلوی چشمت، ایده ها میاد، حالت اوکی تره. و این احساسه که خوب میشود، بعد میبینی که همون کسی که میگفت منابع اولیه ندارم بد زنگ میزنه. من یه مثالی برای شما همیشه میزدم، آقای کاظمی الان داشت بیرون میگفت، حالا ما عزتش میکنیم میگیم بدبخت کردی بقیه رو. خب من بارها گفتم که وقتی شما مانع رو ورداری چی میشه؟ خودش میاد، یعنی خود اون پوله نعمته میخواد بیاد، ما نمیذاریم، جلوشو میبندیم. خب بعد ایشون میاد میگه اصلا خودشون میان پیشنهاد میدن، نمیتونیم باور کنیم. این نه تو یه کاری کردی، خودشون میان، خودش پیشنهاد میده. برای شما هم پیش اومده که خودش پیشنهاد داده، یه فرصت، یه موقعیت بهتری برات پیش اومده، یه ایده بزن، حالا یه جا مستقیم یه جا به ذهن تو میاد به فلانی زنگ بزن، به جای که آن 78 تومانی بخری 73 تومانی میخری. برای خود شما هم پیش اومده، برای همه تون این اتفاق افتاده، ما یادمون میره. برای همین که خدا اینجا میگه به یادشون بیا ما چیکار کردیم براتون، و در این نشانه است برای قومی که صبار و شکور. سوره لقمان آیه 31. آیا ندیدی که کشتی ها به لطف و نعمت خدا در دریاها حرکت میکنند؟ ببین الان همین الانش هم واقعا مثلا شاید عجیبه، مثلا باشه که یه کشتی داره تو دریا تو اقیانوس حرکت میکنه، میره جلو با یه جایی که هیچ پایداری وجود نداره دیگه، یعنی هر لحظه یه طوفانی، یه موجی، مثلا تو یه فضای تو اصلا شما قایق سوار میشی، میبینی اون لحظه که میخوای سوار شی پیاده شی، این برس که اینجوری میشه تو نمیدونی الان کجا پامو کجا بذارم، میدونی سخته. و فکر کن تو کشتی این فضا، حالا و قدیم تر که اصلا همه چی با باد بوده دیگه، یعنی فضای الان که بخواد موتور داشته باشه و کاملا، میگه آقا نمیبینی اینا رو؟ ندیدی که این کار به لطف خدا انجام شد تا او بخشی از نشانه های خود را به شما نشان دهد؟ بی تردید در این نشانه هاییست برای صبار شکور. این برای قومیست نشانه هاییست که ببینن نسیر آدم ها، ببین نشانه ها، ببین اتفاقاتو، ببین چجوری تو اون دل اون اقیانوسی که تو میبینی همه چیز به هم ریخته است، هیچی سر جاش نیست، پایدار نیست، اونایی که صبورن به ساحل میرسن، اونایی که شکورن تو اون مقطع به ساحل میرسن، و این به لطف خداست. سوره شورا آیه 33 میگه اگر او بخواهد، اینو من قبلا صحبت کردم براتون که آقا این یشاء الله به معنای خواست خدا نیست، به معنای چیه؟ مشیت خداست. یعنی چی؟ یعنی قانون خداست. اگر در قانون خدا باشید این اتفاق میفته. حالا میگه اگر او بخواهد، اگر در قانون خدا باشد، باد را آرام میسازد تا کشتی ها بر پشت دریاها متوقف بمانند. قطعا در این نشانه هایی است برای هر کسی که بسیار صبور و شکرگزار است. باد رو شما دیدید تا حالا؟ باد رو دیدید؟ شما تأثیر باد رو دیدید همیشه، خود باد رو هیچ وقت ندیدید. شما همیشه تأثیراتش رو دیدید، خود باد رو ندیدید. ببین این باده چیه اینجا؟ میگه بادها رو آرام میسازد تا کشتی ها متوقف، یعنی این کشتی که متوقف میشه اثری از اون باد است. اون باده چیه؟ اون انرژی که ما در موردش بارها صحبت کردیم که خداوند توی قرآن هم میاد میگه مؤمنان کسانی هستند که به غیب ایمان دارند. ما خیلی از چیز ما خدا رو نمیبینیم، دستهای خدا رو میبینیم، ما انرژی ها رو نمیبینیم، موقعیت ها رو میبینیم، ولی مغز ما درکی از این فضا ندارد و این باعث میشه که ما همین فقط همین شرایط رو میبینیم و اون چیزی که عامل میشود رو نمیبینیم. میگه ببین اگه اون بیاد فرض کن باد متوقف کنه، کشتی حرکت نمیکنه و اینجا چه اتفاقی برای این کشتی میفته؟ فرض کن کشتی وسط اقیانوس، دور تا دور درش نگاه میکنی آب چیو خودت تو موقعیت تصور کن چیکار میکنی؟ بعد حالا چرا میگه؟ به خاطر این کشتی بادبانی بوده دیگه، باد میومده به یه جهت حرکت میکردن، این بادبانا رو تغییر جهت میدن که به اون هدفشون برسن. بعد اصلا کشتی مدلش اینجوریه که شما هیچ درصدی از نتیجه رو نمیبینی، یعنی هرچی میری جلو همون مثل ده دقیقه قبلته، یعنی فضا همون شکلیه مثل یه ساعت پیشه. تو جاده شما حرکت میکنی بالاخره یه چیزا میبینی، من نزدیک شدم، ولی تو کشتی شما اینو نمیبینی و واسه همین هم است که شما میبینی مثال ها رو تو این فضا میزنه. اونایی که اینجا صبورن ها، تو تلاش میکنی، اینجاست که بادها آرام میشه، کشتی وای میسته، ولی باز این برای کسایی که صبورن نشانه است، کسایی که شکورن جا نشانه است. اینا سوالاتیه که شما از خودتون بپرسید. من همیشه گفتم بزرگترین معجزه قرآن چیه؟ که آدم ها نخونده قبولش دارن. خب این بزرگترین معجزه قرآنه. خب آره، نخونده پذیرفتنش. آره، بعد شما سوال برات بعد پیش بیاد که چرا هر جا که میاد از صبار شکور استفاده میکنه قبلش در مورد یک اتفاق بظاهر بد حرف میزنه، بعد میگه این اتفاق رخ داده ولی اونایی که اینجا صبور بودن شکور بودن به نتیجه رسیدن ها، این برای اونا نشانه است. حواستو جمع کن. سوره سبا آیه 19، این حالا بعد قبلترش هم باید بدونید که قوم سبا یه قوم پولداری بودن، بعد اینها یه جایی سکونت داشتن و بعد میخوان تغییر مکان بدن، مهاجرت کنن برن جای دیگری. که این داستانی که میگه به این جهتی که میگه اون قوم سبا میان به خدا گفتن که پروردگارا میان سفرهای ما فاصله بینداز و به خودشون ستم کردن. حالا این جمله رو میگه، چرا میگه با کیا میگه ما رو فاصله بنداز؟ یه قومی هم ضعیف‌تر بودن، میگه بین ما یه فاصله بنداز که اونا با ما قاطی نشن. خب قوم سبا که قوم پولداری بودن، و خدا چی جوابشو میده؟ میگه به خاطر این حرفشون ما چیکار کردیم؟ اونا رو نقل مجالس و داستان قرار دادیم و تار و پودشان رو از هم گسستیم. چرا این کاری که خدا؟ این کار رو با حضرت یونس هم کرد. غرور. غرور. اونجایی که تو آره غرور میاد سراغت، درخواست اشتباهی داری از خداوند، یه فکر نکن الان مثلا اینجا چرا این کار کرد؟ ما پول داریم، اونا فقیرن، ما میخوایم کوچ کنیم به این جای دیگه، بین ما بیا یه فاصله بنداز همزمان با ما نشه که اونا نیان کنار ما اونجا سکونت داشته باشن. وقتی میگه تو این غرور قرار میگه، گفت برای من کاری نداره، در لحظه میزنم تار و پودتون یکی میکنم و همین کارم باهاشون میکنم. یعنی از ریشه، یعنی تمام وجودش، یعنی همینقدر بلدم بگم
از بیخ و بن
بیه. مثلا یکی از دلایلی که بچه ندارم همینه که و دوباره میگه ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. این توی این داستانی که من دارم تعریف میکنم دوباره نشانه ایست برای کسایی که صبورن، برای کسایی که شکورن، اونایی که بپذیرن این اتفاقات میفته. پس ما چند تا چیز قرار شد اینجا ما یاد بگیریم. یک، هر اتفاقی که داره میفته یه انرژی هست که ما نمیبینیمش و اون انرژی آرام بگیرد ما بدبخت شدیم. بادها آرام بگیره، کشتی ما واسطاده وسط اقیانوس، پس اون انرژی داره ما رو میبره جلو. دو، مغرور نشیم حالا یه ذره اوضاعمون خوب شد، یه ذره پول در آوردیم، یه ذره جایگاه پیدا کردیم، فکر نکنیم منم نکنیم، در لحظه نابودیم. و این اتفاقی که داره میفته که آقا به یادت بیاد روزایی هم که سخت بوده، اونایی که صبور بودن شکور بودن آخرش این موقعیت رو رد کردن. زندگی اینجوری نیست که همش آرام و یک نواخت بره جلو، ما اصلا دائما دچار بالا پایینی هستیم. شما تمام داستان هایی که میخونید از حضرت ابراهیم، از موسی، از عیسی، از محمد، از همه، همشون دائما در داستان داشتن، تو زندگیشون بالا پایین داشتن، موقعیت هایی بوده که خوشحال بودن، موقعیت هایی بوده که کاملا غمگین و ناراحت میشدن، و اونجاست که خداوند بهشون داشته کمک میکرده، راه کار میداده که نگران نباش، که حالتو بد نکن، که درست میشه اوضاع، توکل کن، مشورت بکن، ولی توکل کن و ادامه بده. ما اینا رو باید یاد بگیریم از این موقعیت. وقتی اوضاع به ظاهر نامناسب میشه، من اینو هم تکرار میکنم، به ظاهر. چرا میگم به ظاهر؟ چون خیلی وقتا همین اوضاعی که بد شده عاملی شده من یه کار دیگه بکنم. شما چقدر توکلتو میتونی حفظ کنی؟ چقدر میتونی حفظ کنی؟ وقتی یه کم اوضاع به هم میریزه، یه ذره شرایط اونجوری که تو میخوای نیست، چک پاس نمیشه، کارمنده میگه من میخوام برم، اون که جنس به من نمیفروشه، مالک قیمتشو میبره بالاتر، چقدر شما اینجا توکلتو حفظ میکنی؟ این مهمه. من براتون مثال زده بودم قبلا، الان دوباره یادم اومد، گفتم پدر خانم خواست ماشین بخره، این خودش زنگ زد چند جا و قیمت گرفت و بعد قیمت بالاتر بهش داده بودن و کمیسیون هم می‌خواستن و همشون هم مثلا بنگاهی بودن و این شکلی. بعد به من زنگ زد، ایمان اینو میگن این قیمت و اینجوری و ما این قیمت باشه نمیتونیم بخریم. داش شروع کرده بود تو فضا، گفتم نگران من برای درستش اصلا حرص نخواه. شاید 10 دقیقه نشد، یه لحظه من رفتم تو دیوار، همون لحظه نشود لحظاتی پیش، یعنی همون موقع آگهی گذاشته بود طرف. خب زنگ زدم، گفت من سر کارم، گفتم که ما این ماشین رو میخوام، قیمتش رو خوب نوشته بود به نسبت اعدادی که اون میگفت، مثلا گفت 600، 1600 خورده این داد و 1500 مثلا، گفتم ما اینو میخوام. گفت خب من الان چیزم، سر کارم، بعد از اون شب بیایی توجید. گفتم که اگه میخوایی ما برات بیانه بزنیم که دیگه اینو قطعی بذار برای ما دید، چون آگهی کردی نگران نباشیم. گفت نه اوکی. ما شب رفتیم، ایشون نگه داشته بود برای ما. بعد جالب بود که اصلا ماشین به نام کسی همکارش بود، این آگهی کرده بود، قولنامه رو دستی نوشتیم، دوباره تخفیف هم ازش گرفتیم، همه چی آماده شد، اومد، حتی یه سری هزینه های دیگه مال تعویض پلاک بود و اینا رو هم یه سری هزینه ها داشت اونجا داد، شیرینی به نمایندگی داد اون آدمه، همه چی اوکی و خریدیم و اومدیم. این مثال رو یادت باشه، هر جایی که تو نگران نیستی اینها میچینه کنار هم برات، ارزون تر خرید، آماده تا همه، اصلا کیلومتر 12 بود، یعنی اصلا تکون فقط از ماشین پیاده شده بود رفته بود تو نمایندگی، ماشین رو حتی نیورده بود تو نمایندگی گذاشته بود تا بتونه بفروشه. شما چقدر میتونید وقتی یه اتفاقی باب میلتون نیست توکلتون رو حفظ کنید که درست میشه، که برای من اوضاع بهتر خواهد شد، درستر خواهد شد. این خیلی مهمه. بعد ماشینش هم که میخواست بفروشه همینطور، ماشین شد این بنده خود تا خرید، 10 روز بعدش یکی اومد با موتور زد پشت ماشین، ماشین صفر رو، بعد هم سپر شکست و خودش هم هزینه کرد، اون طرف هم بنده خدا نتونست پولو بده و اصلا اوضاع به هم ریخته بود و گارانتیش هم نبرده بود، کلن باطل شده بود، یعنی کلن خیلی هم به این فضا اهمیتی نمیده، میره فقط استفاده میکنه. خب بعد موقعی که میخواست بفروشه فقط زنگ زد این من اینو میخوام بفروشم، بعد خودش حالا اینو کی به من میگه، از خودش رفته کارش کرده نشده. بعد گفتم باش، شاید من کمتر از 1 ساعت ماشینشو براش فروختم با قیمت خیلی خوب، اونم منم کار خاصی نکردم، منم گذاشتم تو دیوار براش. خب آ فقط گذاری. بعد جالبه مثلا زنگ زد و گفتیم بیا برو فرنجا، طرف از گلپایگان و اینا پاشد اومد و نقد خرید بدون هیچی پا. بعد رفته بود و بعد تازه بعدش دوباره کلی مثلا حلوب فرستاد و یه چیزایی هم هی محصولاتشون هم فرستاد و این وسط برامونو و خیلی راحت. بعد الان هر کاری دارن مادر خانم هم بزنه بزنه ایمانیه یا بزنه تو وقتی نمیشه چقدر توکلتون رو حفظ میکنید؟ دو تا پروژه هست،
دو تا
پروژه
چی؟ بعد از کرونا چه اتفاق برای کار من پیش اومد؟ تعطیل، سمینار تعطیل، همایش تعطیل، مردم نمیان، اوضاع بد میشه. خب تو اینو چی میبینی الان؟ کارت حضور دیگه. خب تمام شد، از بین رفت. خب چی شد؟ من شیفت کردم تو فضای دیگری، اونجا قدرت بیشتری، راحت تر، پول بیشتر. پول بیشتر خیلی بیشتر شد، خیلی بیشتر بود. ما کلاس میذاشتیم 30 نفر میمدن 2 میلیون میدادن، اونجا کمپین میذاریم 400 نفر میخریدن. خب من چرا واستم؟ میدونی چقدر بهتر میشه این؟ ولی کی اتفاق میفته؟ زمانی که شما حفظ میکنی، وقتی که یه اتفاق به ظاهر بده، به ظاهر بده. تو فکر میکنی این اتفاق اومد کنفرکون کرد همه چیزو خراب کرد؟ یه سفالگری تو منطقه بود، میره خاک روش رو جمع میکرد، میومد کوزه میساخت، بشقاب میساخت، کارش رو میکرد و میبرد جور. و یه روزی اوضاع به هم ریخ، بارون سنگین اومد، زمین ها همه سفت شد و نتونست استفاده کنه. این آدم چیکار کرد؟ کوزه هایی که نصف نیمه بود برداشت شکستشون، با اون چیزایی که باقی مونده بود شروع کرد تابلو درست کردن. یه روزی یه آدم ثروتمندی از اونجا رد شد، گفت داری چیکار میکنی؟ داستانش رو براش تعریف کرد و گفت من اینا رو با یه قیمت خیلی خوب برات میخرم، حتی دوستانی دارم که اونها هم میتونن این کار رو انجام بدن. و این آدم یه دفعه اصلا دگرگون شد براش. ولی کی این اتفاق میفته؟ وقتی یه اتفاق به ظاهر بد تو رو به هم نریزه، به هم تو رو نریزه، نگه وای چی شد، وای اوضاع چقدر سخت شد. اونجاست که ببین تو صبر یعنی ایمان داشتن به نقشه خدا. چه برنامه‌ای برات داره؟ برنامه بهتری برات داره، تو برای چی نگرانی؟ شاید این باعث میشه که تو اصلا مثال حوزه کاری تو عوض بکنی، شاید این باعث بشه که سبک تو عوض بکنی، شاید باعث بشه که هر چیز دیگری، نمیگم لزوما قراره ما کارمون رو تغییر بدیم، ولی قراره یک اتفاقی بیفته که شما تغییر بکنی، این نتیجه ایجاد میکنه. ولی شاید که توکل رو حفظ بکنی. یه نیرو میگه میخوام برم، آقا نیرو بهتر قراره جایگزین بشه. یه مشتری میگه نمیخرم، یه مشتری با قیمت بهتر میخواد خرید بکنه. تو چرا ایمان نداری به نقشه خداوند که چی برات چیده؟ تو که نمیدونیم چی برامون چیده که. و توکل یعنی این، یعنی نمیدونی ولی ادامه میدی، نمیدونی ولی امید داری و ادامه میدی. بعد اون برات چیده گام های بعدی رو و خودش در ادامه مسیر رو برات میبره جلو. صبور شکور بچا فقط یه کلمه نیستا، بگیم نه من صبورم، من شکر. نه، یه احساسی باید داشته باشی، درکه رو باید براتون اتفاق بیفته که الان این اتفاقی که بد شد، خراب شد، چه چیزی داره به من اضافه میکنه، من چه تغییراتی باید داشته باشم، چه یه سری محصولات جدید ممکنه به سبد شما اضافه بشه، ممکنه شما یه آپدیت جدیدی تو کارتون بدید و رشد بکنید. بعد به قضیه نگاه نکنید دائما که نمیشه اوضاع بده. همین اتفاقی که 99% دارن هم میان پایین تر، چون با کوچکترین اتفاق حالشون بده، ناراحتن، غمگینن، به هم میرزن. عامل سقوط بچه ها، حالا تو آیه توضیح دادم، مغرور شدن شما در برابر خداونده، مغرور شدی در جا سقوطی ها، در جا. یعنی بعد تو نمیفهمی چی میشه، یه دفعه میبینی همه پروژه ها کنسل میکنن، بعد مشکل به وجود میاد، بعد نمیدونم نیرود میخواد بره، بعد ازت شکایت میکنه، بعد میگه چرا از زمین و آسمون داره برام میباره. یعنی به محض اینکه شما این غروره بیا سراغت، کار خراب میشه. اما مشکل اینجاست که ما فقط در روزهای سخت میگیم خدا. یه مثالی هست، میگه که یه گروهی داشتن غرق میشدن، اینا هی گفتن خدای ما رو نجات بده، خدا نجاتشون داد و یادشون رفت که اصلا همچین درخواستی از خدا داشته، سرشون کردن اون و رفتن سراغ زندگیشون. ما الان همینجوری تو لحظات سخت میگیم خدای کمک کن، و کمک میکنه. ما میری بعد که خوب میشه یادمون رفته دیگه. دیدی موقعی که مریض میشی چقدر دست به دعا برمیداری. وقتی سالمی دیگه یادت رفته. وقتی پول نداری خدایا این چکر رو برام درستش کن. وقتی پول داری خودی خودم دارم خودت دست دارم. ما زود یادمون میره. ما خیلی زود فراموش میکنیم که کی کمکمون کرد به این نقطه رسیدیم. به همین خاطر تو روزهای خوب دوباره فراموش میکنیم. تو روزهای خوب یادمون میره که یکی بود کمکمون کرد. اینو این در ادامه مغرور شدن است. ما وقتی اوضاع خوبه مغروریم، خودمون داریم میکنیم، بلدیم، خودم میدونم چطور انجام شدم. تمرین این بخش هست که بنویسید توی خونه انجام بدید و بیارید، چون تایممون گذشت. یک مدار جمله مندیش یه جوریه، ولی سوال اینه به خودت یادآوری کن چه زمانهایی بود که شما یه اتفاق بدی افتاد ولی تو صبور بودی اون موقع، توکل داشتی، اصلا داشتی همچین موقعیت هایی یا نه. یه نفر یادآوری کنه، من عکسشو بذارم تو گروه، عکس اسلایدشو بذارم تو گروه، شما یادآوری میکن. عالی شد. اگر یک سختی برات پیش بیاد الان یا مثال زن، شما چطور میتونید خودتون رو حفظ بکنید و توکلتون رو حفظ کنید؟ چی کار میکنید؟ راهکارهاشو برای خودتون بنویسید. من یه تقلبی به شما دادم که یادآوری نعمت ها، ولی شما چجوری میتونید توکل رو حفظ بکنید توی این مسیر که اگه یه سختی به وجود اومد شما بتونید گام ها رو ادامه بدید؟ این تمرین قرار بود تمرین در اینجا باشه، اینم تمرین در منزل ما هست. کار در منزله. نه این نه، یه دوربینا بیاد بالا یه لحظه عکس بگیرین. شما حالا عکس بگیرین، همه دارن از من عکس میگیرن. بعد استفاده بگیرید، عکساتونو بگیرید شما. انباشت ثروت، تمرین تو اینه که هر روز یک گام برای انباشت ثروت انجام میدید. تفکر، تمرکز، اقدامی که برای ثروت انجام میدید. دو، هر روز چک کنم آیا تو رنج گیر کردم یا نه، دیگه تموم شده رنجا، الان اشتیاق و لذت داره باعث میشه که من تلاش بکنم، یا هنوز تو سوخت اولی یا سوخت ثانویه. بعد نگاه میکنیم که من توضیح ندادم اصلا. لیست اشتیاقا و لذت های خودتون رو بسازید و پیداشون بکنید. شاید نیاز باشه برید ببینید اصلا، برید سری موقعیت های سری جایگاه ها رو ببینید. تمرین مکس رو داشته باشید در مواجه با اتفاقات. بعد یه لحظه واسه هیچ کار نکن، هیچ فکری نکن، هیچ حرفی نزن، یه سوال از خودت بپرس، آقا این چی برای من داره، من چه چیزی رو باید تغییر بدم، یا اقداممه یا آدمه رو باید عوض کنم یا فکرمو باید عوض کنم، چه چیزی رو من باید عوض بکنم. تو لحظه واکنش نشون ندم. و تمرین دیدن، این که آقا من در لحظه سعی کنم که دائما این نعمت ها، ثروت ها، موقعیت ها، اتفاقات رو ببینم، همون چیزهایی که فکر میکنم به ظاهر کوچیکه و یادآوری رو برای خودم نگه دارم. خیلی متشکرم، مرسی که توی این جلسه با من همراه بودی. مرسی.